ما را از نور ایمان و معارف اهل بیت و نور قرآن بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. همانطوری که در این دنیا مؤمنین گاهن با دشمنان خودشون هم صحبت میشن و در یک جمعی ممکنه مؤمن در کنار منافق نشسته باشه یا در یک منصبی از منصبهای حکومتی یک انسانی که به نظر مؤمن میاد اما نفاق داره وجود داشته باشه، همین گفتگوی مؤمنان با منافقان همونطور که در دنیا هست در عالم قیامت هم قرار اتفاق بیفته. یعنی گفتگویی که تو این دنیا ما بعضن با دشمنان خودمون داریم، لازم هم نیست که دشمن رو انسان بشناسه، چون منافق معناش همینه که چهره مؤمنانه داره، ظاهرش خیلی درسته، شاید از من و شما هم ظاهر بهتری داشته باشه اما باطنش ایمان نداره، به این میگم منافق. همونطور که ما تو این دنیا با مؤمنین با منافقین صحبت میکنن، روز قیامت هم همین اتفاق قرار بیفته و این قصه رو ما در سوره مبارکه حدید آیات 14 به بعد میبینیم که خدای متعال از یک آینده ای برای ما خبر میدهد که قطعی و حتمی است. چون ما اعتقادمون اینه که قرآن معجزه است و تمام آیات قرآن قطعی و صدوره و قرار اتفاق بیفته. یعنی شما نمیتونی بگی آقا من معاد و قبول ندارم، چون تو قرآن اومده خیلی از چیزایی که ما ندیدیم رو، هر چیزی که آدم نباید ببینه که بهش ایمان بیاره، تو قرآن اومده که مؤمنان با منافقان روز قیامت قراره با هم صحبت کنن. میفرماید یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم. خیلی تصویر قشنگه. یک روزی میاد که مؤمنین و منافقین در کنار هم دیگن، اما این مؤمنان انقدر این چهره ها نورانیه، انشالله من و شما هم جز اونها باشیم، و این نورانیت از مقابل اونها و در پهنای اونها منافقین این نور رو میبینن. یوم یقوم المنافق یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. خیلی عجیبه که مؤمنین در نورند اما منافقین و کفار در ظلمت به سر میبرن. بعد جالب اینه که منافقین به مؤمنین این خطاب رو میکنن، میگن انظرونا نقتبس من نورکم. آقا روبروی ما رو پرتگاه و ظلمت گرفته، شما یه نگاهی به ما بکنید که از نور شما ما جلو پای خودمون رو ببینیم. برید ببینید این گفتگوی قرآنی رو در سوره مبارکه حدید آیه 14 خیلی زیباست. روزی میاد که منافقین به مؤمنین میگن یه نگاه به ما بکنید که ما جلوی پای خودمون رو ببینیم از نور شما. انظرونا نقتبس من نورکم. اینجا خطابی بهشون میرسه. همه این مقدمه ها رو میگم که برسم به اینجا. قیلر جعو وراءکم فلتمسوا نورا. خطاب میرسه به این منافقین، برگردید پشت سرتون، یعنی برگردید به دنیا، اونجا التماس کنید بهتون نور بدن. اون موقعی که وقتش بود باید نورانیت برای خودت جمع میکردی، جمع نکردی، الان دنبال نور میگردی. قیلر جعو وراءکم، برگردید به دنیا. بعد جالب اینه اینجا ادامه روایت، ادامه آیه قرآن میفرماید که فزور به بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه. اینجا خدای متعال بینشون یه جدایی میندازه، یه دیواری میاد وسط مؤمنین و منافقین که داخلش که مؤمنین هستن رحمت الهیه، بیرونش هم عذاب و آتش جهنمه. بعد از اینجا یه گفتگوی شروع میشه بین منافقین و مؤمنین. این گفتگو خیلی عجیبه، برای من و شما یه درسه که منافقین همشون بر میگردن به مؤمنین میگن قالو علم نکن معکم قالو بلا. تمام منافقین به مؤمنین میگن مگه ما با هم نبودیم؟ ما هممون با هم بودیم، توی یه دنیا زندگی میکردیم، توی یه شهر، توی یه هیئت میرفتیم. بعد خطاب میرسه از مؤمنین، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. اینجا مؤمنین یه چند تا جواب میدن به منافقین توی اون برخوردی که با هم دارن، که این چند تا جواب برای من و شما میتونه مسیر هدایتمون رو عوض کنه. همه مؤمنین به منافقین روز قیامت میگن من و شما با هم بودیم، اما فتنتم انفسکم، شما در اون امتحانهای الهی هوای نفس بر شما غلبه میکرد و نمیتونستید مواظب رفتارتون باشید. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، این نفس بود که بر شما غلبه میکرد در تمام امتحانهای الهی. شما این نفستون شما رو به هلاکت مینداخت. داستان ثعلبه انصاری رو همه شما شاید شنیده باشید، رو منبرا زیاد گفتن. اما عجیب توی این قصه اینه که این آدم کسی بوده که هر روز سه وعده پشت سر پیغمبر نماز میخونده، هر روز می اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله میشه دعا کنی من یه مقدار وضع مالیم خوب بشه؟ اون کسایی که یه مقدار وضع مالشون بده از این داستان عبرت بگیرن، شاید بعضی وقتا خدا خاطرتو میخواد بهت مال و اموال نمیده. ببین اونایی که بهشون داده چجوری خدا رو پرستش میکنن. گفت یا رسول الله یه دعا بکنید خلاصه وضع ما بهتر بشه، خیلی بدبختیم. آقا فرمودن تو یه لقمه حلال به دست بیاری بهتر از اینه که لقمت حلال حروم قاطی بشه. حالا برو. خلاصه یه جوری حضرت فرمودن که الان وقتش نیست. ثعلبه رفت، هفته بعد دوباره اومد گفت یا رسول الله وضع ما خوب نشد، یه دعا بکنید. آقا دوباره فرمودن که بهتره که تو الان خلاصه مال و اموال نداشته باشی. دفعه سوم رفت، هفته بعد که اومد آقا دیدن خیلی داره اصرار میکنه، فرمودن خدایا خلاصه برکت رو به مال ثعلبه انصاری عنایت کن. این یه دعای پیغمبر بود. ثعلبه انصاری چند تا گوسفند تونست تهیه کنه، وضع مالیش خوب شد، گوسفنداش زیاد شد. آدمی که سه وعده می اومد مسجد دیگه نمازاش کم کم تو خونه بود. کار به جایی رسید که دیگه انقدر مال و اموالش زیاد شد، این گوسفندا رو برداشت از شهر مدینه برد بیرون، اونجا یه طویله درست کرد. هفته به هفته فقط نماز جمعه می اومد پشت سر پیغمبر، هفته به هفته. بعد آقا خب بالاخره به رسول خدا چیزی نگفتن. آیه نازل شد که یا رسول الله زکات بر مؤمنین واجبه. پیغمبر اکرم مأمور زکات رو فرستادن به شهرهای اطراف، یکیشم فرستادن پیش ثعلبه انصاری. گفت رسول خدا فرموده باید زکات بدی، این همه گوسفند داری میخوای چیکار کنی؟ و آقا پیغمبر اکرم هم میخواد خلاصه اون جزیه‌ای که داره از یهود و نصارا میگیره، از مسیحیا داره پول میگیره، میخواد از ما مسلمون هم بگیره، نمیدیم. کارش رسید به اینجا. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، توی یه دوراهیای قرار گرفتید شما توی این دنیا، نتونستید بر هوای نفستون چیره نشید. یه لقمه حروم داشت میومد نتونستی جلو خودتو بگیری، یه رشوه اومد تو زندگیت نتونستی جلو خودتو بگیری، این هوای نفس بر تو پیروز شد. الان که حالا مسئله زکات رو عرض کردم، یه مسئله هم عرض کنم، مسئله شرعی هم خوبه ما رو منبرا بگیم، یه مقدار منبرای ما دیگه خالی از مسئله شده. یکی از چیزهایی که مسئله در واقع زکات بهش تعلق میگیره، شما میدین نقده اینه، یعنی اگه کسی سکه داشته باشه توی خانهش، این سکه ها رو انبار کرده باشه موقعی که ارزون بود خریده الان گرونه بفروشه، اینا اگر به حد نصاب زکوی سال زکوی خودش برسه باید زکاتش هم پرداخت کنه. خیلی های مسئله رو نمیدونن. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، میخوای خمس مالتو بدی؟ شیطان میاد گولت میزنه، این هوای نفس بر تو غلبه میکنه. یکی از علما میفرمودن یه آقایی در بازار تهران انقدر مقید بود به دادن زکات، اما در این حال مال و اموالم خیلی دوست داشت. میومد به شاگرد خودش میگفت دست و پای منو میبندی؟ الان رسیده موعد زکات من، برمیداری 2-3 میلیون میبری، دفترم هست میبری پیش فلان عالم، زکات خمس و زکات مال منو که دادی برمیگردی. اینجوری مردم بر هوای نفس خودشون غلبه میکردن قدیم. خدای متعال هم انسان رو امتحان میکنه در این امتحانهای سخت. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدا تو همه چیز ما رو امتحان میکنه. این اولین جوابیه که مؤمنین به منافقین میدن روز قیامت. میگن شما در امتحانها بر هوای نفستون چیره نشدید. دومین جوابی که میدن خیلی عجیبه، یک کلمه است، میفرماید و تربستم. تربس به معنای انتظار کشیدنه. یعنی چی؟ همه مؤمنین روز قیامت به منافقین و کفار میگن شما منتظر بودید یه بلایی به سر ما مؤمنین بیاد، منتظر بودید که خلاصه ما آدمای مؤمن و بدبخت بیچاره‌ای که سرمونم تو لاک خودمون بود، مسجد خودمونو میرفتیم، زندگی آروم خودمونو داشتیم، اما نمیتونستی این رو ببینید. این خیلی رفتار بدیه تو جامعه ما هم خیلی زیاده، متاسفانه چشم همچشمی، حسادت. و تربستم، شما منتظر بودید یه بلایی به سر ما بیاد. این یه حالت نفسانی مگه نیست؟ هیچ کاری هم شاید نمیکرده این منافق تو این دنیا، شاید تو حالت نفسانیش این حالت بوده که منتظر بوده آدم مؤمن یه بلایی سرش بیاد. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد حضرت امام، ایشون تو یکی از روزها میرفت حمام عمومی. حالا اینجا هم که حمام بوده، این قصه رو من اینجا میگم انشالله همیشه تو ذهنتون میمونه. مرحوم آیت الله شاه آبادی میرفت از پله های یک حمام عمومی پایین، تو وسط راه، حمومای قدیم هم این دروازه ورودیش مقدار باریک بوده، از این پله‌ها که میومد پایین، یه دفعه یک سرهنگ طاغوتی داشت از حمام میومد بیرون. تا مرحوم شاه آبادی رو دید، یه پیرمردی حالا عصا زنون داره میاد پایین، خیلی لنگان لنگان عصا زنون آهسته. این سرهنگ برگشت به این پیرمرد گفت مشتی برو کنار. آیت الله شاه آبادی هم بنده خدا پیرمرد تا اومد خودشو جمع کنه، دید این سرهنگ یک کشیده خوابون تو گوشش، یه سرهنگ طاغوتی اینطوری جسارت کرد به یک عالم شیعه. مرحوم شاه آبادی خیلی آدم با سعه صدر و صبوری بود، سرش انداخت پایین، هیچ حرفی نزد. حالا مریداش هم پشترش دادن میان تو، هیچ حرفی نزد، سرش انداخت پایین، اومد وارد حمام شد. وارد حمام که شد، این مریدا اومدن دور و برش گفتن حاج آقا بالاخره اینطور خوب نبود، جوابشو باید میدادی، این آدم خیلی جسارت کرد به شما، شما یک عالم شیعه لااقل میذاشتی ما جوابشو بدیم. این سرهنگ، اونم سرهنگ طاغوتی ریشتراش، گفت آقا مشکلی نداره، من خلاصه صبوری میکنم بر این جسارتی که به من کرد. همین حرفو زد و این طلبه ها هم دیگه چیزی نگفتن. فردای اون روز مرحوم شاه آبادی تو خانه نشسته بود، دید در خانه به صدا در اومد، اومد در رو باز کرد، دید یکی از مریداش، یکی از طلبه ها اومده، میگه حاج آقا اون سرهنگی که دیروز توی حمام عمومی به شما کشیده زد، به شما سیلی زد، اون همین امروز افتاده مرده بدون اینکه هیچ مرضی سراغش بیاد، همینطوری افتاده از دنیا رفته. اینجا رو عنایت کنید. مرحوم شاه آبادی سرشو برگردون به سمت آسمان، یه آهی کشید، گفت خدا کاش من جواب این جوون رو، این سرهنگ رو داده بودم تو این دنیا، به عقوبت تو گرفتار نمیشد بدبخت بشه، کاش جوابشو داده بودم تو این دنیا، یه حرفی یه کشیدهی بهش زده بودم دیگه به عقوبت تو گرفتار نمیشد. یعنی ببینید یه عالم شیعه، طرف بهش جسارت کرده، حالا عاقبتش هم کشیده، حالا اگه ما بودیم میگفتیم خب این حقشه، اینو خدا خواسته اینطوری بشه، چوب خدا صدا نداره، این عقوبتش هم کشیده، اما این عالم شیعه داره دلش به حالش میسوزه که این بدبخت و بیچاره شد رفت، ای کاش جوابشو داده بودم. اما منافقین یه رفتاری دارن توی این دنیا. و تربستم، مؤمنین روز قیامت، آیه قرآن، برمیگردن به منافقین میگن شما منتظر بودید یه بلایی سر ما بیاد، نمیتونستید تحمل کنید آسایش ما رو. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو، سلام علیکم. ایشون میفرمودن که انسان‌ها چند دسته هستن. یه انسان داریم که آدم کریمه، کریم اهل بیتن. ما خیلی که تو قرآن کریم هم آیه داره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اهل بیتن که وقتی ندارن دارن با دیگران قسمت میکنن، خودشون هم تشنگی گرسنگی کشیدن اما میدن به فقرا، میدن به یتیم، میدن به اسیر. آدم کریم خیلی کم پیدا میشه. نهایت آدم تو این دنیا در مرتبه پایین‌تر از اهل بیت، خیلی از ما بتونیم تلاش کنیم سخی هستیم، دومین مرتبه است که طرف داره بخشندگی هم میکنه، به این میگن سخی. دسته بعدی انسان‌های بخیلن که طرف داره دلش نمیاد خرج کنه، این مشتشو صفر گرفته. دسته بعدی کسیه که لعیمه. این تقسیم بندی رو آقای مشتهدی از استادشون میفرمودن. لعیم کسیه که خودش در واقع نمیخوره، به دیگران هم نمیده. بعد جالب اینه که مرحوم آقای مشتهدی میفرمودن یه دسته دیگه هم من میگم اضافه کنید، اونم العمه، دیگه پایین تر از اینه، که طرف خودش نمیخوره، نمیتونه ببینه دیگران هم خرج میکنن، نمیتونه ببینه دیگران هم خرج مجلس امام حسین میکنن، دعوت میکنن. میفرمودن یکی از طلبه ها تو قم یه خونه مستأجری 70-80 متری زیرزمینی داشت. بعد این پدرزنش هر دفعه میومد در خونش در میزد، میدید عجب این یه مهمونی تو خونش دعوت کرده. گفت ای بابا این داماد ما همش داره هرچی در میاره بریز و به پاش میکنه. به این آدم میگن العم، که طرف خودش خرج نمیکنه، دلش هم نمیاد دیگران خرج کنن. قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم و تربستم. تربس به معنای اینه که طرف نمیتونه ببینه آسایش دیگران رو، منتظره که دیگران مؤمنین یه بلایی سرشون بیاد. شما ببینید شب شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهراست، این عبارت رو در خطبه فدکیه حضرت زهرا خطاب به منافقین حضرت میفرماید، دقیقا همین کلمه که تو قرآن اومده حضرت به کار میبره. حضرت زهرا خطاب به منافقین میفرماید تتربسون بن الدوائر، شما کسانی بودید که منتظر بودید سختی ها به سراغ ما اهل بیت و امیرالمؤمنین بیاد. این خطبه فدکیه حضرت زهرا خیلی عجیبه. بزرگترین افتخار حضرت زهرا و شیعه اینه که حضرت زهرا اول شهیده راه ولایته. گریه های حضرت زهرا گریه های سیاسیه، شهادتش بر به خاطر مسائل سیاسی و دفاع از ولایت بوده. این خطبه رو علمای ما اومدن شرح کردن، 8 جلده. ببینید هر جلدش هم حدود 600-700 صفحه است، خطبه فلکیه حضرت زهرا رو. چه عباراتی داره حضرت زهرا در مقابل طاغوت زمانش چطور میسته. تتربسون بن الدوائر، شما منتظر بودید ما بدبختی بیچارگی بکشیم. و تتوکفون الاخبار، شما اخبار رو دنبال میکردید، مواظب بودید که بعد از رسول خدا چه بلایی به سر ما میاد، این خلافت رو از امیرالمؤمنین گرفتید. خیلی عجیبه. یه روایتی از حضرت زهرا الان خاطرم اومد، بی بی دو عالم فرمودن اگر ولایت و امامت امیرالمؤمنین خلافت در جایگاه خودش قرار میگرفت بعد از رسول خدا، دیگه حتی بین دو نفر ما دعوا و درگیری نمیدیدیم الا یوم القیامه. این حرف من نیست، حرف حضرت زهراست، معصومه این حرفو میزنه. یعنی این شاهراه رو عوض کردن. ما باید تا روز قیامت بسوزیم در فراق این که امام زمانمون بیاد. امام نداریم ما الان. الان بزرگترین بدبختی و بیچارگی بشر اینه که امام نداره. امام داریم ولی حاضر نیست، نمیبینیمش. از فیض حضور امام ما محروم شدیم به خاطر اینکه راه رو عوض کردن، سرچشمه رو آلوده کردن. حضرت زهرا خطاب به طاغوت زمانش میفرماید و تفرون عند القتال، شما از جنگ ها فرار میکردید. بعد از همین حضرت زهرا یه دختری میاد در شام در مقابل طاغوت زمان یه خطبه ایراد میکنه حضرت زینب کبری. ببینید عباراتش رو خطاب به یزید، میگه ای کسی که پدر و مادر نداری، اصلا اصل و نسب تو مشخص نیست، تبن لک قبحن لک، وای بر حال تو. ما نهایتش اگر بتونن خانوم های جامعه ما، مردان جامعه ما در مسئله ولایت یه دفاعیهی برای ولایت بنویسن، نهایتش اینه که 4 مقاله علمی پژوهشی میتونن بنویسن دیگه، مقاله علمی تخصصی میتونن نهایتا. اما زینب کبری در مقابل طاغوت زمان، همون جایی که میتونه یزید دستور بده همه رو قلقم کنن، اونجا میسته چطور دفاع میکنه از ولایت. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم. اینم دومین قسم از آیه. بعد میفرماید ورتبتم. سومین قسمت از آیه میفرماید شما منافقین همواره در دین خدا و در اصول و فروع دین خدا شبهه ایجاد میکردید. الان ببینید تو جامعه ما چقدر شبهه فراوون شده، الا ماشاءالله تا دلتون بخواد شبهه هست، داخلی و خارجی. اینو کار منافقینه. روز قیامت یه جایی میرسه انشاءالله شما زنده جز مؤمنین باشید، این خطاب رو خطاب به منافقین داشته باشید. ورتبتم، شما بودید تو این دنیا شبهه ایجاد میکردید برای ما مؤمنین. چقدر شبهه ایجاد میکنن. شاید بعضیاتون از من شنیده باشید این شبهه صندوق صدقات رو. چند وقت پیش ما در خلاصه کمیته حضرت امام، کمیته امام خمینی، اونجا عرض کردیم خدمت اون بزرگواران که آقا توی این فضاهای مجازی یه پیامکای میاد که نوشته شما برید تعداد صندوق صدقات رو بشمارید، در تهران مثلا 400,000 تاست، در خیابانها هر کدومش هم مثلا 8 میلیون جمعیت خود شهر تهران مثلا باشه، اگر از هر 10 یک نفر یه دونه 50 تومانی بندازه توی این 400,000 تا صندوقی که فقط تو خیابونه، حالا توی ادارات و خونه ها هیچی، چند میلیارد میشه؟ این در ماه چند میلیارد میشه؟ در سال چند مثلا تریلیون میشه؟ این رو اگر بین تمام فقرهای کشور تقسیم کنن، هر کدومشون میتونن یه 206 زیر پا کنن، یه خونه داشته باشن. یه همچی شبهه‌ای دقیق کارشناسی شده، عدد ریز و درشتش هم نوشته، برو نگاه کن. بعد می‌نویسه حالا جا حواستون باشه که پولتون رو تو کدوم صندوق میندازید. ما این شبهه رو اونجا مطرح کردیم، گفتیم آقا یه همچی چیزی هست، شما دیدی؟ میتونی جواب بدی؟ گفتن بابا اولا این آمار و ارقامی که دادن دقیق نیست، ثانیا انقدر جمع نمیشه، ثالثا یه مخارج دیگه‌ای میشه، در سال نمیدونم چند هزار نفر صاحب خونه میشن در کمیته امداد، مصرف ماهیانه بهشون میدن، اصلا دقیق نیست. شما برید بالا منبرا بگید. بر تبتم یعنی این. شما ببینید الان چقدر در جامعه ما شبهه ایجاد میکنن. من محضر یکی از جانبازان، حالا نمیدونم چند درصد جنگ بودم، که این آدم چون حالا پای یک سری از شبکه های اون بر آب مینشینه، این آدم میگفتش که آقا این تابوت هایی که میارن چیزی توش نیست، تابوت شهدای گمنام رو میگفت هیچی توش نیست، اینو میارن که من و شما دلمون خوش باشه نسبت به انقلاب و امام و نمیدونم انقلاب اسلامی، خلاصه محکم باشیم. یه جانباز اینطوری شبهه میکنه. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم. شما برید یه کتابی هست به نام خاطرات مستر همفر، شاید بعضیا این رو آدرس رو از من شنیده باشن، جایی دیگه گفتم، اما خیلی عجیبه. آقای پناهیان می‌فرمودن که استاد ایشون، از قول استاد ایشون میگم، استادشون می‌فرمودن این کتاب رو اگر لازم شد شما فرسنگ‌ها راه طی کنید برید این کتاب رو تهیه کنید، ارزشش رو داره انسان بره تهیه کنه. خیلی عجیبه. من رفتم نمایشگاه کتاب تهران، گرفتم یه جزوه کوچیکی، خیلی هم قیمتی نیست، اما یه جاسوس انگلیسی حدوداً 140-150 سال پیش، 200 سال پیش حدوداً میتونیم بگیم، وارد کشورهای خاورمیانه میشه، کشورهای مسلمان خاورمیانه، عراق و عربستان و حتی وارد ایران میشه، تو اصفهان میره، بعضی از شهرهای مذهبی میره، جاسوسی انگلستان بریتانیای کبیر رو میکنه. این آدم ببینید توی این کتاب، آخر این کتاب اومده که این آدم خیلی عجیب و غریب که میگن محمد ابن عبدالوهاب هم که در واقع پایه‌گذار مذهب ابن تیمیه و وهابیت هست، محمد ابن عبدالوهاب از اسم ایشون گرفتن دیگه، که نظرات ابن تیمیه رو برداشت گسترش داد، یک دین جدید تأسیس کرد به نام وهابیت. محمد ابن عبدالوهاب رو این آدم میسازه توی عراق، بزرگش میکنه، باش حرف میزنه، نمیدونم تو خونش وارد میشه. بعد آخر این کتاب خیلی عجیبه، میگه نقاط یک کتابی رو در واقع وزارت مستعمرات انگلستان به من نشون دادن، به منی که جاسوس بودم، به منم نشان طلا و نمیدونم نشان ترفیع داده بودن اونجا، یک کتابی به من نشون دادن 1000 صفحه، نقاط قوت مسلمان ها و نقاط ضعف مسلمان ها اونجا اومده بود. این مال الان نیست، مال 200 سال پیشه. بعد میگه اونجا قشنگ تمام اینها رو میشموره، نقاط قوت مسلمان ها، بزرگترین نقطه قوتشون نمیدونم حسینیه ها و تکایا و ارادتشون به سید الشهداست، نمیدونم دیگه نقطه قوتشون حجابیه که بر سر این زن هاست، این حجاب حضرت زهرا رو باید از اینها گرفت. خیلی عجیبه، ما در شب شهادت حضرت زهرا، شما همه تون شنیدید که بی بی دو عالم این اواخر عمرش یه ناراحتی داشت و اسما بود، کی بود، گفت آقا بی بی جان خیلی ناراحتی. حضرت فرمودن که من از این وضعیت تشییع جنازه مدینه ناراحتم، من این وضعیت دوست ندارم. بدن رو روی یک تابوتی میگذارن، روی یه تخت پاره میذارن که این بدن مشخصه که زن یا مرد، حجم بدن نمایانه. اسما گفت بی بی جان من اون موقعی که در حبشه بودم یه تابوتایی رو دیدم، خلاصه دیواره داره میارن بالا، روشو حسیر میندازن، مشخص نمیکنه شکلشو. کشید اینجاست حضرت زهرا یه لبخند میزنه، همین روزها بعد از 75 روز حضرت یه لبخندی زد. بعد فرمودن دیگه خیالم راحت شد. یا فاطمه زهرا، بابا انسانی که از دنیا بره که دیگه تکلیفی نداره، تکلیف برای اون زنده هاست. اون بدنی که از دنیا رفته، اون پیکر مطهری که قراره روی تابوت گذاشته بشه، که دیگه قرار نیست به خاطر تشییع جنازه‌ای که اونها میکنن این بدن رو عذاب کنن. چرا نگرانی؟ شما تشییع جنازه بشی، حالا حجم بدن نمایان باشه؟ نه، من باید تا روز قیامت به این شیعیان بگم که این حجابه، این ارزشه. ببینید چطور شبه میکنن. ورتبتم، بعد همین مستر همفر میگه نقاط قوت ایناست، نقاط ضعف مسلمان ها جهلیه، که بزرگترین نقطه ضعف مسلمان ها رو میگه جهلیه که شاید عموم مردم یا بعضی از مردم، اکثر مردم دارن، جاهلانه رفتار میکنن. حاجای پناهیان فرمودن که اگر بینش و بصیرت مردم به سطحی برسه که انتخابهاشون آگاهانه بشه در انتخابات نمیدونم مجلس، انتخابات خبرگان، دیگه کسی نمیتونه با شعار و پوستر و نمیدونم تخریب و اینها به منصبی برسه. ایام انتخابات هم هست، بعد نیست اشارهی بشه. این جهل مردم رو مستر همفر میگه بزرگترین نقطه ضعف مسلمون هاست. یعنی میشه اینها رو خلاصه از را به در کرد. دیگه نقطه ضعفشون نمیدونم دونه به دونه اینها رو میشموره. شهرهای مذهبی رو میگه باید از آلودگی پر کنید. شهرهای مذهبی، الان شما عراق میرید، تشریف میبرید اربعین، میبینید چه وضعیتیه. حالا تازه میگن بهتر شده، ما امسال توفیق داشتیم رفتیم. اما یه همچین شهری اگه قرار باشه یه غیر مسلمون بیاد واردش بشه، بگه این قبله مسلمون هاست، 40 میلیون آدم میان به زیارت، چطور میتونه شیفته بشه؟ البته امام حسین علیه السلام کار خودشو میکنه، اثر خودشو میگذاره. صلواتی بر محمد بفرمایید.
قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وارتبتم وتربستم وارتبتم.
همه مؤمنین روز قیامت به منافقین میگن شما شبه ایجاد میکردید در جامعه. الان اگر یک کسی بر یک منصبی نشسته و شبهه ایجاد میکنه در رأی شورای نگهبان، که مقام معظم رهبری خیلی مسامحه کردن تو این قصه، برید ببینید بیانات مقام معظم رهبری رو تو سایت رهبری برید ببینید. ایشون فرمودن بنده قصد ندارم کسی رو خائن معرفی کنم، اما خدشه ایجاد کردن در رأی شورای نگهبان زیر سوال بردن کل انتخاباته. چه حرفیه که طرف میزنه؟ و چه اصلی؟ حضرت امام رو ببینید، میفرماید هر کس رأی فقهای شورای نگهبان رو قبول نداشته باشه این خائنه. اینطوری شبهه ایجاد میکنم. ورتبتم، بعد قسمت چهارم آیه سوره معارکه حدید میفرماید وغرتکم الامانی حتی جاء امر الله. همه مؤمنین روز قیامت به منافقین میگن شما رو آرزوهای دور و دراز برداشت با خودش برد تا زمانی که اون لحظه مرگتون فرا رسید. آقا زیاد از مرگ یاد کنیم. امیرالمومنین فرمودن اکیس و ناس اکثر هم ذکرن للموت. باهوشترین آدم اون کسی نیست که توی اولمپیادها رشته نمیدونم اولمپیاد فیزیک و ریاضی رتبه اول بیاره. باهوشترین انسان اون کسی که بیشتر به یاد مرگه. غرت کم الامانی، آرزوی طولانی شما رو به خودش برد تا زمانی که اون لحظه مرگ فرا رسید. لقمان دو تا سفارش داره به فرزندش، میگه دو چیز رو هرگز فراموش نکن، یکی خدا یکی مرگ. این دوتا رو اگه فراموش نکنی هیچ وقت دل نمی کنی گناه بکنی. آرزوی طولانی، آرزو هم اهل بیت ما توش خط کشیدن و دیدید توی تلویزیون و در واقع مجری های تلویزیونی همیشه میگن آرزوی نمیدونم سلامتی، آرزوی چی برای شما داریم. اصلا آرزو ما در دینمون به اون شکل نداریم، دعا داریم. برید ببینید آرزوی خیر هم حالا یه معنای دیگه ای داره، تو روایات اهل بیت آمده. امیرالمومنین توی نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش میفرماید ال المولود المؤمل ما لا یدرک. این نامه رو من که یه پیرمردی هستم از نسل گذشته نوشتم برای کی؟ اونجا 14-15 تا صفت میاره برای نسل جوان. میگه یکی از ویژگی های شما نسل جوان اینه ال المولود المؤمل ما لا یدرک. من این نامه رو نوشتم برای یک جوونی که سرشار از آرزوهای طولانی و درازه اما هرگز به این آرزوها نمیرسه. آقا کجا بری؟ امیرالمومنین آب پاکی رو ریخته رو دستت. ال المولود المؤمل ما لا یدرک سالک سبیل من قد هلک. داره یک مسیری رو میره که این مسیر پایانش مرگه. شما نهج البلاغه رو امکان نداره بخونید اما یاد مرگ تو دلتون زنده نشه. تو هر عبارتش میری امیرالمومنین یه اشاره‌ای به مرگ میکنه، یه اشاره‌ای به قیامت میکنه، یه تذکری میده. عرضم تمام. عبارت آخر آیه‌ام اینه وغرکم بالله الغرور. مؤمنین به منافقین میگن توی این گفتگوی قرآنی که دنیا شما رو مغرور کرد. به این مال و منال دنیا ننازی. بعضی از خونه که میرن میرون یه نگاه میکنن به این ساختمون به 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 نمیدونم یه خشی به ماشینشون میفته نمیتونن تا شب خواب نداره آقا چی شد این از قیمتش چقدر افتاد. و غرکم بالله الغرور، این پنجمین جوابیه که مؤمنین روز قیامت به منافقین میدن. عرضم تمام. شب شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهراست، یه ذکر توسلی داشته باشیم. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام شخصی به نام بشار مکاری. بشار مکاری، خیلی این داستان رو من هر موقع میشنوم یا یه جایی میخوام تعریف کنم واقعا برای خودم اثرگذاره. یه استادی داشتید میفرمودن شما هر موقع دیدید یکی از دوستانتون خانوادش مریضن، همسرش مریضه، مادرش مریضه، خیلی پاپیچش نشید بپرسید آقا مریضیش چیه، سرطان گرفته، دردش چیه. این اولا غیرت میکنه نمیتونه بگه، ثانیا مادره همسر انسان نمیتونه آدم دردش رو همه جا بگه. استاد ما میفرمودن اگر از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا جان مادر شما فاطمه زهرا در اثر چی به شهادت رسید، حضرت اشاره ای کرده که ضربات غلاف شمشیر مادر ما رو به شهادت رسون، اما حضرت نمیخواسته بگه چی بوده قصه، و الا ضربه غلاف شمشیر به پهلوی انسان بخوره آدم به این سادگی ها از دنیا نمیره. جان عالم به فدای تو یا فاطمه زهرا. بشار مکاری میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام تو کوفه، وارد خانه حضرت شدم دیدم یه طبقی از خرما جلوی حضرت گذاشته. آقا فرمودن بشار، تعارف کردن فرمودن بیا از این خرماها بخور. میگه من عرض کردم آقا جان حالم خوش نیست، من یه صحنه ای رو تو کوچه دیدم اشتها ندارم، نمیتونم از این خرما بخورم، حالم دگرگونه، منقلب شدم. میگه حضرت اصرار کردن، من امتناع کردم، بعد حضرت فرمودن بشار به حقی که ما اهل بیت به گردن تو داریم از این خرما بخور. میگه دیدم حضرت منو قسم دادن دیگه نتونستم از این خرما نخورم، اومدم جلوی چند تا دانه خرما خوردم، بعد حضرت ظرفو برداشتن گذاشتن کنار، بعد فرمودن بشار مکاری حالا بگو ببینم قصه چی بود، تو کوچه چی دیدی، داستان چی بود، برای ما تعریف کن. میگه عرض کردم آقا جان من داشتم از تو کوچه میومدم دیدم یکی از زنهای مؤمنه و شیعیان شما اهل بیت و مأمورین حکومتی گرفتن دارن کتکش میزنن. یه زن مؤمنه ای رو از شیعیان شما. میگه تا این حرف رو زدم دیدم امام صادق سرش انداخت پایین، امام زمان دیگه نمیتونه ببینه شیعه و مؤمنش کتک بخوره. ما هم میتونیم خطاب به امام زمانمون یه همچین حرفی رو بزنیم، یبن الحسن آقا جان ما خیلی بیچاره ایم، در فراق تو داریم میسوزیم. میگه نگاه کردم دیدم امام صادق سرش انداخت پایین، بعد فرمود بشار حالا میدونی جرم این خانم چی بوده، برای چی این خانمو میزدن؟ میگه عرض کردم آقا جان من نبودم، اما شنیدم یه کسی اونجا میگفت این خانم از شیعیان امام صادق داشته از کوچه رد میشده، یه دفعه پاش سر خورده تا افتاده زمین یه دردی رو احساس کرده، بلا فاصله گفته صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یه سلام به حضرت زهرا داده، دشمنان حضرت زهرا رو لعن کرده. این حرفو که شنیدن مأمورین حکومتی شروع کردن به زدن این خانم. میگه تا این حرفو زدم یه دفعه دیدم امام صادق علیه السلام شروع کرد به پهنای صورت گریه کردن. فرمود بشار اینجا نشین، پاشو بریم مسجد زهله برای این خانم دعا کنیم این خانم از زندان آزاد بشه. جان عالم به فدای تو یا امام صادق. آقا جان شنیدی یه خانمی از مؤمنین و شیعیان تو کوچه زدن، اینطوری نتونستی طاقت بیاری شروع کردی گریه کردن. آقا جان کجا بودی تو کوچه بنی هاشم ببینی امام حسن چه صحنه هایی رو دید. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، سادات معذرت میخوام امام زمان منو ببخشید، این عبارت ها در زیارت حضرت زهرا اومده. السلام عليك ایتها الصدیقة الشهیدة المكسورة ذلعها المظلوم بعلها امام حسن میگه دستم تو دست مادرم بود، مادرم حضرت زهرا دستم و محکم فشار میداد، یعنی حسن جان امروز روز صبرت مادر و الا عالمی به دست امام حسن یا زهران.
نجیب اومد جلو صدا زد فاطمه کجا بودی؟ بیبی فرمود رفتم حقم رو گرفتم، قباله رو گرفتم. نجیب صدا زد فاطمه قباله رو بده بیبی ندار. از دست بیبی قاب زد آب دهانیخ، قباله رو پاره پاره کرد. یا زهرا، یه دفعه دیدم بیبی فرمود نالجیب خدا شکمت رو پاره کنه. آخ آماده ای بگم یا نه؟ امام حسن میگه دیدم صورت برافروخته شد. آخ یه نگاه به این سر کوچه، یه نگاه به اون سر کوچه، از علی خبری نی. دستی بلند می شود و بای مادرم. آخ ببیرم کاری کردن چادر حضرت زهرا خاکی شد. ای کشتی صبر علی، پهلو گرفتی بی بی جان. ای کشتی صبر علی، پهلو گرفتی با تو چه کردن، از علی هم رو گرفتی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون.